أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که ما در باب زن بعد از اینکه مسئله قطع رو مطرح کردیم آمدیم سراغ زن. زن نمرز کردیم اون حالت نفسانی است که شما تجویز طرف موافق، ترجیح طرف موافق رو دارید، ما تجویز طرف الاخر و کاشفیتش هم تامه نیست چون خودت احتمال خلاف رو میدی. لذا تمام بحثایی که در مورد قطع گفتیم و طوری حجیتش رو بیان کردیم که قابل سلب و جلب نبود، اینجا تو زن جاری نیست. لذا اول کلام اینه که زن حجت هست یا نه. بعد همینجا ما رسیدیم به چه مطلبی؟ همینجا رسیدیم به این که خدمت شما که عرض بکنم بیانی اینجا وجود داشت که میخواست بگه تعبد به زن و اینکه شارع ما رو تعبد به زن داده باشه محاله، امکان نداره. بیان مال یکی بود، مال ابن قبه، چند تا استدلالش، دوتا. یکی ملازمه عدم امکان اخبار عن الله زنن با عدم امکان اخبار عن النبی زنن. یکی هم بحث تحلیل حرام و تحریم حلال که جلسه قبل بیان کردیم. خب که شیخ هم بیان کردن و فرمودن که در اینجا این بیانی که ما در اینجا داریم در مطلق زنون جاریه، فقط مال خبر واحد نیست، مخصوصا بیان دوم در همه زنون اشکال پیش میاد. حالا یه عده خواستن امکان این مطلب رو درست بکنن، امکان مطلب رو درست بکنن. چی گفتن؟ گفتن آقا ما قطع داریم که از تعبد به زنون هیچ محالی پیدا نمیشه و با وجود نمیاد. خب شیخ میگه که این از کجا دارید میگید این قطع، وقتی که واقعا داره ابن قبه اون شبهه جدیش رو مطرح میکنه، تحلیل حرام و تحریم حلال رو مطرح میکنه، شاید واقعا بگیم که تعبد دادن به زنون باعث از دست رفتن مصلحت میشه و این شاید موجب این باشه که ما قائل به استحاله بشیم در اینجا. اینها خواستن با این بیان چی رو ثابت کنن؟ بگن امکان ذاتی داره، هیچ اشکال نداره، قطع داریم که امکان ذاتی داره. شیخ میگه این قطع کجاست؟ شما زمانی میتونید قطع کنید که این امکان داره که یقین بکنید که این مطلب بر شارع قبیح نیست. بعد شما جهات مختلف حسن قبح که نمیدونید در خارج، که لذا نمیتونید یقینی ادعای امکان کنید. ببینید دوستان، یکی از دعواهای جدی تو این بحث اینه که اساساً اون چیزی که ابن قبه رد کرده، اون چیزی که ما هم ثابت بکنیم چه امکانیه؟ امکان ذاتی، امکان وقوعی، امکان استقبالیه، چیه؟ حالا تو بیان شیخی کم نزدیکتر میشیم بهش. شیخ در اینجا چی میفرماد؟ شیخ در اینجا میفرماد که اول من این استدلال مشهور رو بخونم بعد وارد بیان شیخ هم میشیم. واستدل المشهور على الامكان بان نقطع و بانه لا يلزم من التعبد به محالا. مشهور گفتن آقا ما قطع داریم که از خدمت شما که عرض بکنم تعبد به امکان، تعبد به زنون هیچ محالی حاصل نمیشه. شیخ میفرماد فی هذا تقریر نظرم. آخه این تقریر مثلا آخه این قطعه کجا اومد؟ میخواد بگید وجدانیه؟ قطعا وجدان نیست وقتی که اون اشکالات ابن قبه رو داریم. اذ القطع به عدم لزوم المحال فی الواقع موقوف على احاطه العقل بجميع الجهات المحسنه والمقبحه. قطع به این که تعبد دادن شارع ما را به زنون لزوم ملازمه نداره با هیچ محالی و مستلزم محال نیست، لازمی که عقل شما احاطه داشته باشه بر تمام جهات و حسن قبح خارجی تو این فعل و علمه به انتفاعه، و علم پیدا بکنه به چی؟ به انتفاعه ها. علم پیدا بکنه به این که جهت مقبحه در کار نیست، چون اگه جهت مقبحه در کار باشه قبیح میشه، قبیح هم بر شعار محال، حالا با همون سیستمی که اینا در ساختار کلامی خودشون داشتن. و هو غیر حاصل فی ما نحن فیه. اینجایی که هستیم این بیان حاصل نیست، به درد ما نمیخوره، نمیشه گفتش. فل اولا، شیخ اینجا یه فل اولا دوستان میگه یه خط، بعد میره تو پاسخ به ابن قبه. شیخ میگه اولا اینه که بگیم آقا ما بعد از تأمل چیزی که باعث استحاله بشه پیدا نکردیم، و عقلا همین براشون کافیه در حوزه عمل خودشون، برای اینکه عمل بکنن به یه چیزی. میگه ما اون مقداری که تفحص کردیم که ظاهرا این بیان شیخ باید ناظر به جوابهای بعدی هم شاید باشه، چون بعدن هم رد میکنیم بیانات ابن قبرا، ما به صورت عقلایی میبینیم اشکالی نداره شعر ما رو به خبر واحد تعبد بده، مشکلی پیش نمیاد. و شیخ میفهمد که عقلا هم همین طریقو برمیگزینن. یعنی چی؟ میخوان امکان چیزی ثابت بکنن که نمیرن بحث فلسفی دوش بکنن، که نگاه میکنن میبینن که چی؟ میرن یه چیزی هیچ مشکلی و از جهت استحاله هیچ اشکالی به جهت عقلایی نداره، پس میگن ممکنه. ببینید فل اولا ایقرر ها کذا، بهتره که امکان اینطوری تقریر کنیم. انا لا نجد فی عقولنا بعد التامل ما یوجب الاستحاله، ما چیزی که موجب استحاله باشه پیدا نکردیم. فرقش با بالا چیه؟ بالا میگفتیم که نه اصلا موجب استحاله نیست قطعا، اینجا میگه ما پیدا نکردیم، عدم الوجدان ماست. خب شاید همین جایی که به شیخ بگه خب عدم الوجدانت که لا یدل علی عدم الوجود، چه چیزی وجود داره خودت هم بالا گفتی که تو نمیدونی، متوجه نمیشه. شیخ میگه میدونم اینو، اما و هاذا طریق یسلکه العقلاء فی الحکم بالامکان، عقلا برای حکم به امکان به همین اکتفا میکنن. همین که دلیلی بر مطلب، دلیلی بر استحاله مطلب نمیدونن، میگن ممکنه. این امکان دوستان یعنی چی که عقلا بهش حکم میکنن؟ قطعا امکان ذاتی نیست، عقلا اصلا امکان ذاتی با یه توضیح نمیتونن بفهمن. بعضی ها این رو بردن توی اون بیان بو علی که کل ما قرأ سمعه، که خلاصه اون عبارت معروف ابن سینا در این باب که باش توضیح امکان میده، بله، که کل ما قرأ سمعه که من العجائب فذره فی بقعت الامکان ما لم یذود که انه قائم البرهان، آه هر چیزی که از عجایب شنیده، هر چیزی تا برهانی برش نیومده، ذره فی بقعت الامکان، بگو ممکنه. این امکان امکان ذاتی نیست، این امکان همون امکان عرفی عقلایی بین مردمه که توی فلسفه انشالله بعدن بهش میرسیم، بهش میگه امکان استقبالی. مثلا مرحوم آقای طباطبایی توضیح میده که اونجا مثال میزنه، مثلا مردم میگن فردا بارون اومد، این که فردا بارون بیاد ممکنه، ممکنه فردا بارون بیاد. آقای طباطبایی میگه این امکانه به خاطر جهل به علته، و یعنی اون کسی که به علم به علت داره میگه قطعا یا فردا بارون میاد یا نمیاد به جهت فعلی. به این میگن امکان استقبالی، امکانی که عموم مردم، عرف مردم استفاده میکنن. شیخ میگه همین امکان توی مقام ما کافیه. حالا دوستان ما سوال داریم که چرا کافیه؟ اگه اشکال ابن قبه اشکال ثبوتی و فلسفی باشه، و اگه امکانی که داره ابن قبه رد میکنه بفرمایید امکان ذاتی باشه، شما چطوری میتونید با امکان استقبالی به او جواب بدید؟ آیا این کفایت میکنه این مدل از بیان یا نه کفایت نمیکنه؟ دقیق میکنیم. لذا ما نیاز داریم ادامه بحث شیخ رو هم پیگیری بکنیم که بتونیم رو این ثابت بشیم و مستحکم بشیم. برخی برگردوندن این حرف شیخ رو به اون بیان بو علی، برخی مثل مرحوم آقای حاجی رضا همدانی در حواشیش بر رسائل جالبه، ایشون میگه منم قبلا فکر میکردم که همون حرف بو علی بعد باشه، ولی ایشون میگه نه منظور اون نیست. ایشون برمیگردونه به وجه سیره عقلایی مطلب، که آقا اساسا این بحث زن قراره که توی فضای سیره عقلا باش کار کنیم و بحث بکنیم، اصلا مال نظامات عقلاییه. ما چیکار داریم با اون برهان ها؟ چیکار داریم با اون استحاله های ذاتی؟ کاری با اونها اصلا ما نداریم، مسئله من اونها نیست. دقت میکنید؟ شیخ هم ایشون میخواد بگه همین منظورشه. حالا مرحوم امام در همین مطلب همینو میفرماد، میگه امکانی که اینجا مد نظره همون امکان احتمالی بو علیه. ایشون میگه امکان احتمالی، ایشون میگه امکان بو علی هم معنیش حکم به امکان نیست، معنیش عدم الحکمه. میگه آقا چیزی که برهان برشان داری ساکت، هیچ حکم نکن. و امام اونجا شیخو نقد میکنه. فهم امام اینه که شیخ میخواد بگه اینجا یک معنای عقلایی از امکان مد نظره. امام میفرماد نه، اون نگاه بو علی یه نگاه عقل، توی انوار الهدایه حواشی بر کفایش میفرماد یه اون امکانی که بو علی میگه باز یه معنای عقلیه در مقام عدم الحکم. امام اینجا حرفش چیه؟ این تیکش با شیخ میتونیم بگیم هماهنگه، که آقا ما اصلا اینجا همین مقدار امکان برامون کافیه، چون از اونور ادله عمل به ظنون که داریم، اصلا شکی کسی تو اون نداره. دعوا سر دو تا مانعیه که جناب ابن قبه درست کرده. ما زمانی از اون ادله دست میشوریم و اونها رو تأویل میبریم و میگیم مولا اونها رو نگفته یا طور دیگری گفته، که دلیل عقلی بر امتناع داشته باشیم. اگه ادله عقلی جناب ابن قبه رو بذاریم کنار، این امکانی که در حدی که بوعلی گفته برام ثابت میشه، یعنی دلیلی بر امتناع نداریم، تمام شد. پس امکانی که اینجا محل بحث، امکان ذاتی نیست، واقعا از عبارات شیخ این برمیاد، از عبارات امام هم همین برمیاد، گرچه امام اشکالی به شیخ داره که این نباید بگید یسلکه العقلا فی الحکم بالامکان، مسئله عقلایی نیست، مسئله عقلی اینجا. خیلی خوب، بریم سراغ بحث بعد. شیخ حالا میخواد بره سراغ پاسخ به خدمت شما که عرض بکنم اشکال اول. اشکال اول چی بود؟ همون اشکالی بود که ابن قبه گفته بود، فرموده بود که انباء عن الله به زنون اشکال داره، انباء عن الرسول هم این انباء عن الله، پس اونم مشکل داره. بحث بعد چیه؟ شیخ میفهمد اون مطلبی که شما فرمودید که اجماع وجود داره که خدمت شما که عرض بکنم اخبار عن الله اتفاق نمیفته، ایشون میگه اون اجماع اگرم بپذیریمش، اجماع بر عدم وقوعه، یعنی اخبار عن الله به زن حاصل نمیشه. دعوای سر اخبار عن الله همینه که کسی بیاد خبر بده از الله به عنوان نبی، اصلا مسئله اخبار عن الله دوستان مسئله نبوته. اجماع اینا هم سر اینه که وقتی که نبی میاد اخبار قطعی میده، اخبار زنیش پذیرفته نیست، با معجزه میاد، قرائن محفوف میاد و اینها. اینا میگن اخبار عن الله هم محال ذاتی نیست که او دنبالش بود، ممتنع نیست، بلکه چیه؟ بلکه واقع نمیشه. یعنی ما فهمیدیم که ولو این امکان داشته باشد، شارع اینطوری اخبارشو ارائه نمیکنه. ببینید، ول جواب ان دلیل اول ان الاجماع انما قام على عدم الوقوع، واقع نیست، نه اینکه ممکن نیست، لا على الامتناع، نه اینکه شما بخواید بگید ممتنع از اخبار زنی عن الله. چرا؟ چون تو امکانشو درست کنیم، چون زنون معمولا مطابق واقعا، لذا اخبار زنی عن الله هم بخش زیادش مطابق واقع میشه. چه اشکالی داره اینطوری کسی اخبار بده عن الله؟ استحاله پیش نمیاد. بله اجماع داریم که اینطور کسی رو نپذیرید، این خدا کسی رو نمیفرسته با اخبار زنی از خودش، کسی رو بخواد برای نبوت بفرسته به اخبار قطعی میفرسته. مثلا حالا شیخ نمیذاره کنار، ما ان عدم الجواز قیاسا علی الاخبار عن الله، این که میگید جواز اخبار عن الرسول نداریم، با چی؟ قیاس با اخبار عن الله بعد تسلیمیهی، تازه اگه بپذیریم این ملازمه رو، در حالی که شاید نپذیریم. چرا نپذیریم؟ چون اصلا اخبار عن الله مقام دیگه است. اخبار عن الله کسی که بیاد، بله صرف خبر دادنش کافی باشد، میخواد ادعای نبوت کنه، ریاست بر مردم کنه، هزار تا منفعت بزرگ میتونه کسب کنه بر نبوت کاذبش. معلوم نیست که همه اینها بر اخبار عن النبی هم بار بشود، لذا بعد تسلیمیه اگه ملازمه رو بپذیریم. انما هو فی ما اذا بنی تأسیس الشریعت اصولا و فروعا علی العمل به خبر الواحد، این مال کیه؟ مال زمانیه که ما بخوایم بگیم آقا این اخبار عن النبی قراره که اینطوری بشود که اصول و فروع شریعت ما به خبر واحد عن النبی درست کنیم، در حالی که اصلا این نیست. ما اصول و تمام فروع شریعت ما با ادله قطعی است، چون اگه اونطوری باشه خود دین منهدم میشه دیگه. اگه اصل و فرعش همش با ظنیات باشه دیگه چیزی وسط باقی نمیمونه. شیخ میگه اصلا این نیست، ما فقط در جزئیات فروع میخوایم بریم سراغ خبر واحد. لذا ولو ملازمه کلام شما هم درست باشه، این ملازمه در اصل دین و ستون دین محقق میشه بین اخبار عن الله و اخبار عن الرسول. ما اصلا دعوامون سر اصول و ضروریات دین اصلا نیست. ببینید، انما هو فی ما اذا بنی تأسیس الشریعت اصولا و فروعا علی العمل به خبر الواحد، اینجاست که اگه تازه ملازمه رو بپذیریم، اگه این اتفاق بیفته در اخبار عن النبی میشه مثل اخبار عن الله، هر دو ممتنه. لا مثل ما نحن فی، نه مثل الان ما، مما ثبت اصل الدین و جمیع فروعی بالادله القطعی، اصل دین و همه فروعش با ادله قطعی ثابت شد. ما دعوا سر امر معروف و نهی از منکر و بفرمایید حج و جهاد و اینا که نداریم که، و نماز اصلش، دعوا سر فروع فروعه. لکن و همه اینها با ادله قطعی ثابت شدن. از اون طرف مجموعه این ادله قطعی هم حتی در فروعاتش شیخ میخواد بگه که همه اونها با ادله قطعی ثابت شدن، ولی به خاطر اینکه ظالمین اخفا کردن و موانعی به وجود آمده، اون قطعیات دست ما نرسیده، لذا اصل دین به واسطه قطعیات منتقل شده و این دیگه خارج از ملازمه شماست. ببینید، لکن عرض اختفاؤها من جهت العوارض و اخفاء الظالمین للحق. یعنی اختفاء چرا با وجود آمده؟ چرا الان ادله قطعی دست ما نیست؟ اصلش با قطع رسیده به دست افراد بعدی. این وسط وسائط کمکاری کردن یا نامردی کردن یا غصب کردن، اینا باعث شدن که این دیگه اون قطعه به دست ما نرسد. لذا اصل دین در فروع و در اصولش حتی از جانب رسول الله با عدلی قطعی به دست مردم رسیده. لذا اخبار اولیه ان نبی هم قطعی بوده. تمام، دعوا سر نسلهای بعده که این اخبار و ظالمین اجازه ندادن قطعیاتش همش به دست ما برسه. شیخ داره با این کار دوستان چه کار میکنه؟ میگه اون ملازمه ای که دارید درست میکنید بین اخبار عن الله و اخبار عن رسول، که تازه ما اصل ملازمه رو قبول نداریم، اجماعش هم بر امتناع قبول نداریم، اون ملازمه زمانی محقق میشه که اصل و فرع دین ظنی بشه، در حالی که پیغمبر اصل و فرع دینش ظنی نیست. تمام شد. حالا دلیل دوم، تحلیل حرام و تحریم حلال. و اما دلیل حسانی فقط اجیب عنه، یه جواب نقضی شیخ میده و بعدم میره سراغ جواب حلی و اون جواب حلی رو بستش میده، که خیلی هم برای ما جواب حلی شیخ مهمه. تارتن به نقض بالامور الکثیره الغیر المفیده للعلم کالفتوا والبینه ولیت بل القطع ایضا لانه قد یکون جهلا مرکبا، که این جواب مال صاحب فصوله، که شیخ حکایت کرده از صاحب فصولی، جواب مال هم صاحب فصوله. نقض ما چیه؟ نقض ما اینه که امور بسیار زیادی وجود داره در شریعت که مفید علم نیست و احتمال تحلیل حرام و تحریم حلال تو اونها هست و شارع قطعا اونها رو حجت کرده و خود ابن قیم نمیتونه قائل بشه که اونها حجت نشه، یعنی خودش هم اینا رو قبول داره. مثل چی؟ مثل حجیت فتوا بر مقلدین، مثل حجیت بیانه. دو تا شاهد میان آقا فتوا میدن به چی؟ چهار تا شاهد میان فتوا میدن به زنای یه نفر، کلمیل فیلم مطلع شهادت میدن، تمام. دو تا شاهد میان برای قصف، دو تا شاهد میان برای مثلا سرقت، هرچی. یا قاعدیت و امثال اینها، قاعدیت علل تسلط هر کس دلیلش چیه؟ برای یک مالی. اگه دلیل دیگه نداشته باشیم قاعدیت، یدش مسلطه، این مال مال اوه، در حالی که شاید در واقع و ثبوت نفس الامری او غاصب باشه. تو تمام اینها هم تو او شهادت احتمال خلاف است، هم توی خدمت شما که از کنم فتوا احتمال خلاف است، هم توی ید احتمال خلاف، همه اینا تو همه اینا تحریم حلال و تحلیل حرام هست. چیکار میخواید بکنید؟ در حالی که شما قائل به اینا نیستی که اینها رو بخوای بذاری کنار. از اون ور ملاک اشکالت هم تو ایناست، میگی تحلیل حرام تحریم حلال، پس چیکار کنیم آخرش؟ اگه ملاک تحریم حلال و تحلیل حرامه و اون ممتنع کننده است، خب اینا رو بذار کنار، نمیتونی بذاری کنار، احدی نمیتونه از فقه اینا رو بذاری کنار. پس تحلیل حرام و تحریم حلال ملاک نبود. اگه ملاکت اون نیست اصلا اشکال نکرده به ما در حوزه نقص. حالا شیخ اینجا قطع رو هم اضافه میکنه، یعنی در واقع صاحب فصول. حرفش چیه صاحب فصول؟ صاحب فصول میگه آقا خدمت شما که عرض بکنم، شما تو قطعم اشکال دارید، قطعت هم گاهی مطابق واقع نیست. قطعت همیشه مطابق واقعه؟ نه، تو قطعم تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق میفته. ببینیم عبارت حالا توی یه نکته عرض میکنم. اما دلیل حسانی فقط اجیب عنه تارتن به نقض بالامور الکثیره غیر المفیده للعلم. آقا نقض این که خیلی امور زیادی داریم که مفید علم نیستن. دوستان این مفید علم نیستن گیرش چیه؟ مفید علم نیستن چنین احتمال خلاف توش هست و تو میدونی که احتمال خلاف توش هست و شارو با اینکه میدونه تو رو اونجا تعبد داده، لذا احتمال داره اونجا تحلیل حرام اتفاق بیفته، تحریم حلال اتفاق بیفته. شما آدمی که زنا نکرده که نمیتونی سنگ سرش کنی، ولی شاید با چهار تا بیانه با این که برای تو یقین آور نیست حکم سنگ سار بدی و رمی کنی او رو و تمام، رجم کنی اونو تمام. بعد اینجا یه نفس مأمونه محقون و دم کشته شد، حرام کشتن محقون و دم، اشکالت اینجا هم هست. کل فتوا، فتوا مرجع روی فتوا میده تو عمل میکنی شاید اشتباه باشه. ول بینه، یه چیزی که حرامه فتوا میده که واجبه یا حلاله یا جایزه، در حالی که واقعیتش حرمت میشه تحلیل حرام. ول بینه، بینه هم عرض کردم، ولی یه قاعده یه خیلی از قواعد فقهی دیگه که اساسشون اصلا زنیه. بله قطع و ایزن، قطع هم همینطوره، چون قطع که همیشه علم نیست که، شاید جهل مرکب باشه، لانه قد یکون جهل مرکب، چون شاید قطع چی باشه؟ جهل مرکب باشه در این مقام. خب دوستان در مورد قطع، در مورد قطع یه نکته وجود داره. قطع و شاید بتونیم اینطوری بگیم که آقا گیر ما این بود که تعبد دادن به زن قبیح هست از شارع، چرا؟ چون مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال. ولی توی قطع که کسی تعبد نمیده که بخواد قبیح باشه بر شارع. دقت کردی؟ توی قطع حجیتش ذاتیه، تعبدش اصلا جایی نمیاد که بخوایم گیر بکنیم که چرا شارع ما رو به آن تعبد داد. برخی اینجا خواستن اینطوری جواب بدن که بله این حیث اشکال نیست، حیث اشکال صاحب فصول در خود منات تحلیل حرام و تحریم حلاله. حالا ولو شارع اینجا ما رو تعبد نده، ولی به هر حال اگر این حرف رو بخوایم بزنیم بعد دیگه به قطع عمل نکنیم، حالی که اون دیگه نمیتونه ملتزم بشه جناب ابن قبه، چون در قطع احتمال تحلیل حرام و تحریم حلال هست. حالا این روش تأمل باید کرده، به نظرم میرسه که شاید قطع نتونیم اینجا بیاریم، چون واقعا اشکال ابن قبه حتی توی این حد وسط برمیگرده به شارع، یعنی عدم امکان بر شارع، نه عدم امکان تحلیل حرام و تحریم حلال. این که تحریم حلال و تحلیل حرام به دست شارع اتفاق، اگه برهان دومش اینطوری معنی کنیم که تحریم حلال و تحلیل حرامی که به دست شارع اتفاق بیفتد محال است، اون وقت یه قطع نمیتونه بیاد داخل. اما اگه اینطوری بگیم که نه او اساسا میگه تحلیل حرام و تحریم حلال ذاتن محاله، اون وقت قطع میاد داخل، یعنی با قطع میتونیم حرفش رو نقض کنیم، چون تو قطع هم گاهی تحلیل حرام و تحریم حلال اتفاق میفته. خب پس دومین مطلبی که ما باهاش با جناب بفرمایید ابن قبه داریم درگیر میشیم چیه؟ بعد از اینکه دلیل اولش جواب دادیم، اشکال نقضیه. دوستان نقض زمانی معنی پیدا میکنه که طرفین این بنا رو پذیرفته باشن ها، یعنی پذیرفته باشن این بنا رو، توی خدمت شما که عرض بکنم این مطلبی که اینجا داریم با هم نظر باشن، اینجا ضروریات فقه باشه، اینجا اینه، اینجا قاعده یاد و کسی نمیتونه فقه خارج کنه، بیانه رو که نمیتونی تو فقه بذاری کنار، که فتوا رو که نمیتونی رجوع عالم به جاهل، رجوع جاهل به عالم 99% در 100% افاده علم نمیکنه اصلا، نمیتونی اینو بذاری کنار. و تو همه اینا تحلیل حرام اتفاق میفته، خب چیکار میخوای بکنی؟ اگه ملاک تحلیل حرام و تحریم حلال شرمنده، اینجا نمیتونی کاری از پیش ببری، این ملاک توی این مطلب جواب نمیده به شما، لذا باید دست از دلیل دومت برداری. خب همه اینا نقضی بود. دوستان دعوا سر این نقضیه نیست، تمام روزه هایی که انشالله حالا در آینده میخوایم بخونیم خدمت شما که عرض بکنم، تمام این مطالب توی قسمت حلشه. حلش چیه؟ من چطور تصویر کنم امارات شرعی را، چطور تصویر کنم امارات شرعی رو، که این امارات شرعی که شارع جعل کرده و احتمال خلاف هم هست معنا پیدا بکنه در حوزه مصلحت. قبلا هم عرض کردم اگه ما مصوبه بودیم، چه معتزلی چه اشعری، مشکلی اصلا با این مطلب نداشتیم. تمام دعوا سر اینه که ما قائل به حرمت و حلیت واقعیه هستیم که لا یتغیر و لا یختلف و لا یتخلف و هیچ تغییر نمی کنن. تمام بحث سر این، اصلا دایره بحث اینجا داره منعقد میشه. لذا اینجا یکم قبلا عرض کردم بحث مفصلی وجود دارد، بحث مفصلی وجود دارد که چطور حالا بریم این رو معنا بکنیم، چطور بریم این رو صورت بندی بکنیم و درستش کنیم. اولین پاسخ، پاسخ دوباره حلی جناب صاحب فصوله که شیخ هم روش تاکید میکنه، توضیح میده، شیخ عبور میکنه از این پاسخ که حالا انشاءالله در ادامه بیان صاحب فصول و ارتقایی که شیخ تو بیان صاحب فصول به وجود میاره خواهیم دید. شیخ دیگه از اینجا وارد بعدن مسئله طریقیت و سببیت میشه و در دل طریقیت و سببیت نظریه خودش رو که بحث مصلحت سلوکیه هست، بحث بسیار مهم مصلحت سلوکیه هست رو انشاءالله بیان میکنه. ما هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت و بیان شیخ رو هم عرضه میکنیم و هم انشاءالله اگه بشه دفاعی میکنیم، چون خیلی هم مورد نقد شیخ تو این مطلب، دفاعی هم از بیان شیخ انشاءالله الرحمن خواهیم داشت انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله جلسه آینده ما وارد همین بحثی که عرض کردم خواهیم شد. یکم ادامه جلساتون رو با دقت بیایم جلو، اگه بتونید انشاءالله اون تنبیهات ابتدایی کتاب الحجه اصول فقه مظفر رو ببینید خیلی خوبه، اون 15 تا تنبیه خیلی مهمن، اونا رو انشاءالله داشته باشید که با هم بریم جلو انشاءالله الرحمن. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.